I was in love with Shaitan of Jesus. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa Muhammad ibn Ahl al-Bayt al-Tahir. بحثمون در باب نهیمه به ادله رسیده بود و در ضمن بیان ادله تا کنون 14 روایت رو خوندیم، بعد از اینکه دلیل عقل و اجماع و آیات رو بررسی کردیم. 15 روایت روایتی است که صاحب رسائل نقل فرمودند، هم از معالی شیخ صدوق و هم از کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. در اون روایت بیان مفصلی است دیگه اهل دوزخ از آن چه بر 4 نفر واقعه به عذاب هست. یکی از این 4 نفر این گونه معرفی میشه: کان یحاکی ینظر الی کل کلمت خبیثه فیسندها فیحاکی بها. میگه حکایت میکنه، نگاه میکنه، هر حرف زشتی که شنید اسناد میده و اون رو حکایت میکنه. البته از نمامی همه، چون ممکنه تو باشه، ممکنه هم از البته پشت سر باشه. شو آدم به همین جهت خیلی ها اون رو در بحث نمامی نیاوردند، ولی خود مرحوم صاحب وسائل در بابی که تحت عنوان نمیمه مطرح کرده این روایت رو ضبط کرده و ایشون او رو مرتبط با نمیمه دونست. روایت بعدی روایت علی ابن قالب عن محمد ابن علی ماجیلویه عن عمه محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن عثمان ابن عفان السدوسی عن علی ابن قالب بصری عن رجل. روایت هم مرسل است هم از بزرگان نیست، از امام صادق قال لا يدخل الجنه صفاك الدم، کسی که خون ریزه، که حالا میتونه به معنای صفتی باشه صفاک، کما اینکه نمام ممکنه چون این باشه، نه به معنای مبالغه. ولا مدمن الخمر، کسی که دائم الخمره، که از این برمیاد که صفاکم به معنای صفاکه، یه بار این کارو بکنه اینجور نیست که وارد بهشت نشه، عذاب میشه، خب بعدش وارد میشه. مدمن الخمرم یعنی کسی که دائم الخمره، ادمان داره در این کار. ولا مشاء به نمیمه، اگه اینو گرفتیم اون وقت اینم معناش مبالغه است، یعنی کسی که دائما شغلشه، کارشه. مشی به نمیمه رو معنا کردیم به این که کسی که این رو به عنوان شغل انتخاب کرده. به این توجه بکنید که صیغه مبالغه یکی از کارکردها شغل سازیه. نجار، بقال، از اینا که به کار میبریم، اینا کسی که شغلشونه، وقتی زیاد یه کاری رو میکنه، نه به معنای این که الزاماً اون کار رو زیاد انجام میده، بلکه اون کار رو به ماه و شغلهو انجام میده. لذا بحث هم هست که نمام یا مشائب نمیمه یعنی کسایی که شغلشونه، اصلا پاشدن بابت این کار میکنن، از صبح که بلند میشن این کارن. دیدید بعضیا تلفن رو برمیدارن از صبح باید یه بیستایی زنگ بین اون بزنن هرچی شنیدن و بگن. یه بند خدای بود خدا رحمتش کنه بهشون گفتم بی بی سی، این یه خانوم خیلی هم محترمی بود، حالا البته الزامن هم خبراش خبرای بد نبود، ولی خلاصه همه رو زنگ از صبح شروع میکرد به زنگ زدن، جمع‌آوری اطلاعات و نقل اخبار. این میشه مشایب نمیمه، نه این یه بار به یک کسی به طور یک کسی میخوره حالا یه حرفی هم میزنه، نه اصلا بر این کار لذت میبره، همشه خوشم میاد، کیفم میکنه. اگر هم احیانا ببینن یه خبری از دستشون رفته خیلی ناراحت میشن، یعنی شما یه چیزی بگی بلد نباشه نشنیده باشه اعصابش میریزه به هم که چرا او زودتر مطلع نبود. روایت زید ابن علی عن ابی عن احمد ابن ادریس عن احمد ابن ابی عبدالله برقی از عثمان ابن عیسی از عمرو ابن خالد از زید ابن علی که همون زید شهید باشه عن آبائه علیهم السلام قال قال علی علیه السلام تحرم الجنه على ثلاثه على المنان، کسی که زیاد منت بر مردم میذاره. حالا اینکه این آیا حرامه یا بحث اخلاقی است بحث دیگری است. على القطات که گفتیم قطات به معنای مشاء معنا شده، ببخشید نمام معنا شده، و على مدمن الخمر، یه بحثی است که اگر یه فراز از یه روایت داله بر حرمت نباشه آیا بقیهش هم نیست؟ یعنی اگر یه قسمتیش به قرینه از ظهور اولی خارج شد بقیه هم از ظهور خارج میشه؟ ببینیم در اینجا با اون مسئله فرق میکنه. یه وقت من به شما میگم آقا مارمزون آب نباید بخوری، غذا نباید بخوری، سرت رو زیر آب نباید بکنی، قرآن باید بخونی، ذکر باید بگی. ببینید اینجا ممکن یه کسی بگه آقا این قرآن باید بخونی و ذکر باید بگی که واجبات نبود، پس اون ستان واجبات نیست. نه، اینو نمیشه گفت، چون اینا هر کدوم از کلمات برای خودش یک دلالت مستقلی داره، یه دونش از ظهور خارج میشه بقیه در ظهور صیغه امر باقی میمونه. اما در اینجا چون با یه فعل اومده میگه حرام است جنت علل منان، اگر گفتیم منان حرام نیست براش جنت، بلکه داره مبالغتن میگه، یعنی میخواد بگه اینقدر کار بده که انه حرام است، اون وقت این فعل رو شما باید به نسب منان از دلالت خارج کنید. و چون همه با یه فعل اومدن اون یه دونم بقیه رو از تحت دلالت خارج میکنه. چرا؟ چون در غیر این صورت حرام است تحرمو هم باید در معنای مجازی استعمال بشه هم در معنای حقیقی، و این نمیشه. پس میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، که استعمال لفظ در اکثر از معنا جای خودش ما گفتیم محال نیست، ممکنه ولی خلاف قاعده است. پس باید چه بگیم؟ باید بگیم تحرمو از معنای اصلی خودش خارج میشه در یه معنای اعم استعمال میشه، اعم از این که واقعا حرام است یا مجازن حرام است. این چه معناییه؟ یعنی خیلی این کار زشته، حالا زشتی که به سرحد حرمت رسیده شاملش میشه، زشتی که به سرحد حرمت نرسیدم شامل نمیشه. اون وقت وقتی دلالت فعل رسید به یه معنایی که خیلی زشته، دیگه مابقی که محل تردید باشه مثل بحث قطات نمیتونید ازش استنباط حرمت بکنید. یعنی اینجا الان فرض بر اینه که ما منان رو میدونیم مثلا حرام نیست، مدمن الخمر رو میدونیم حرامه، این یکی که وسط مونده رو بر او حمل کنیم یا بر این؟ چون بین این دوتا هر دو ممکنه نمیشه حمل کرد، دلالتش رو ازش استفاده نمیکرد. اینو ما هم توجه بدم، اینی که آقایون میگن خروجیتی که از روایت از معنای حقیقی ضرری به بقیه نمیزنه، جاییست که فعل واحد یا یک محمول واحد، مبتدای واحد، خبر واحد درش نباشه، والا این مشکل پیدا میکنه. دیگه ننوشتیم اینو خودتون بنویسید. روایت بعد، روایت علی ابن جعفر عن محمد ابن حسن شیخ توسیست عن صفار عن احمد ابن ابی عبدالله برقی عن عدت من اصحابنا، ظاهرا حد فاصل احمد ابن ابی عبدالله تا علی ابن اثبات معلومه، عن علی ابن جعفر عن ابوالحسن موسی امام کاظم علیه السلام قال حرمت الجنه علی ثلاثه، النمام و مدمن الخمر و دیوس و هو الفاجر. خب دیاست هم معلومه، چیزیست که در عرب هم هست، حکم خاصی هم داره، بحثاش هم جای خودش در کتاب الحدود مطرح شده، هم حرمتش، چون یک سری از این جور کارها در کتاب الحدود چون حد داره اونجا روایتش معلومه. روایت بعدی روایت مجالس بر صدوقه، فی المجالس عن علی ابن احمد ابن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله برقی، اون احمد ابن ابی عبدالله برقی همون احمد ابن محمد ابن خالد صاحب کتاب محاسن، این بند خدایی که داره ازش نقل میکنه پس نتیجه شه احمد ابن ابی عبدالله برقی یا احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن خالده، یه پسری داشته به نام عبدالله و یه پسری داره دوباره به نام احمد، یه پسری داره به نام علی که اون از مشایخ صدوقه، خاندان برقی خب پیداست در قوم هم بودن، بزرگ هم بودن. اشارم قبلا کردم که احمد ابن ابی عبدالله برقی رو اون یکی احمد دیگه، چون دوتا احمد ابن محمد داریم، احمد ابن محمد ابن خالد که همین بند بزرگواره و احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی بزرگ اشاعره قومه، اشعریون قوم، اشاعره نه به معنای اشاعره کلامی، اشعری هایی که در قوم بودن. این احمد ابن محمد ابن عیسی این آقا رو از قوم بیرون کرده، گفته این روایات گلوف نقل میکنه، منتها بعدن که رفته ری بعد برگشته، البته میگن مثلا در تشییع جنازه‌ش هم پابرهنه شرکت کرد و بعد از اون نظرش برگشت، ولی دو تا احمد ابن محمد معروف توی یه طبقه داریم. ان ابی که خود ابی عبدالله برقی است، ان جدی احمد ابن ابی عبدالله، پس ابی یعنی علی ابن احمد، از ابی انجده، اون احمد ابن ابی عبدالله همون برقی خودمونه، پس علی ابن احمد از احمد ابن عبدالله، احمد ابن عبدالله که نوه برقی باشه از پدر بزرگش احمد ابن ابی عبدالله نقل کرده، ان جعفر ابن عبدالله تاریخی، ان عبدالجبار بن محمد، ان داوود الشعیری، از ربیع صاحب المنصور، ربیع صاحب المنصور، منصور دوانقی معروف خلیفه عباسی مصاحبش بوده، همراهش بوده. اشارم کردیم که صاحب که میگن معمولا رد پایین رو به رد بالا میگن صاحبشه، بالا رو به پایین نمیگن، یعنی به صحابه پیامبر میگن از صحابه پیامبر، نمیگن پیامبر جز صحابه این فرده. به ابوبکر گفتن و قال لصاحبهی، به او میگه، حالا یا در قرآن ممکنه بالعکسش این استعمال شده باشه، اما در مورد آیه برعکس استفاده شده که نظر در مورد اصحاب فیل میگن اینها اصحاب فیلن چون اصل فیل بوده. خب قال للمنصور، به منصور کی گفت؟ ان الصادق علیه السلام قال للمنصور لا تقبل فی زی رحمک و اهل رعای من اهل بیتک قول من حرم الله علیه الجنه و معواه النار، قول کسی که حرام است برای او جنت و جاش آتشه قول او رو قبول نکن. بعد توضیح میدن فإن النمام شاهد و زورن، نمام یک شاهد باطل، زور باطل، اجتنب و قول زور، قبلا راجع به صحبت کردیم در بحث‌های غنا، زور یعنی باطل، شاهد زوره یعنی شاهدی است که شهادت میده ولی شهادت دهنده باطله و شریک ابلیسه. در چی؟ در اینکه مردم رو اقراء به جهل میکنه. خب این روایت هم از زمره روایاتی است که به بحث قبول میخوره، یعنی به این معنا که در سلسله بحث هایی که حالا خواهیم آورد انشاءالله اگه امروز برسیم یا شنبه، این بحث رو داریم که یکی از مواردی که هست قبول حرف نمامه، یعنی ترتیب اثر دادن به حرف نمامه، که اینم راجبش انشاءالله صحبتی میکنیم. البته این برگاهی که دارید این مطلب رو بعدن توش اضافه میکنم، کامل ترش میکنیم که بحث رو منقح تر، فعلا این قسمتاش به عنوان پیش مطالعه نگاه کنید. روایت بیستم، ابی سعید هاشم عن حسین ابن احمد ابن ادریس عن ابی عن سعد عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمیر معروف عن معاویه ابن وهب عن ابی سعید هاشم از امام صادق قال اربعتون لا يدخلون الجنه، قبلها بود ثلاثتون، اینجا اربعتون، اینا هموناست که میگیم مفهوم نداره عدد، اینجوری نیست که میگن ثلاثه یعنی سه تا سو بیشتر نیست، در این مقام دارن سه نفر رو بیان میکنن. یکی از بحث های خیلی مهم اینه که آیا این اعداد مفهوم دارن یا مفهوم ندارن، جای خودش در بحث مفهوم میرسیم. اگر در مقام تعداد باشن یعنی شمارش مفهوم دارن، ولی اگر همین جوریه، نه شما همین جوری هم نشستید میگید آقا من پنج نفر رو خیلی بهشون علاقه دارم، زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و مثلا بعدی، اما در جایی که دارید شمارش میکنید اون فرق میکنه، یعنی این که یعنی از اول میگید آقا بدونید من بهتون بگم در این مسئله پنج قول است و دیگر نیست، اما این وقت نه میگید من پنج تا رو دوست دارم، بعدا میگن شیش ها، میگه شیش میام دوست دارم، هفت میام دوست دارم. چرا؟ اون دو تا اونجا اومد یکی اضافه شده، بله
منافق
و مندان، حالا تصحیف که البته که بحثای مهمی هست که بریم ببینیم، ولی خب نه میتونم اینش میگم این دلیل نمیشه که میگی، چون احتمال تصحیف در هر لغتی و هر لغتی داده میشه و بله نه نه ایشون میگن منافق، چون المناش یکیه با منان، فقش فق رو مثل نون نوشته باشه بعد منان خونده باشه، احتمالش هست، اما به صرف احتمال تصحیف نمیشه روایت رو از یه هر روایتی رو عوض کرد. خب کاهنه که قبلا بحثای کهانت رو خب مفصل در بحثای سحر دیدیم، کاهن مدمن خمر قطات که عبارت باشه از نمام، خب عدم دخول جنت داله بر حرمته و دلالت کامله، اما باز دلالت بر نمامی کردنه، استماعش و ترتیب اثر دادن نیست. به واسط مجالس و نکتم ازش اون و اون این که ترتیب اثر دهنده دقت کنیم، یه وقت فقط میخواد به حرف نمامی گوش کنه و ترتیب اثر بده، باید چون احتمال کذب درش میره اینو کنار بذاره. این شاهدش اینه، نمام شاهد زوره، یعنی ممکنه حرف دروغ بگه. حرف ترتیب اثر به این معنا، ولی اگر باعث اطمینان بشه بحثیست که خواهم گفت. روایت بعد، یونس ابن زبیان عن محمد ابن حسن عن محمد ابن ابوالقاسم از محمد ابن علی از محمد ابن سنان. دو تا ابن سنان داریم در روات، قاطی نکنیم. یکی عبدالله ابن سنانه، خیلی جدل القدره. محمد ابن سنان راجبش خیلی حرفه که آیا درسته یا نه. البته اهل فن میگن روایاتش خوبه، اما یه شذوذ رفتاری براش نقل شده. عن محمد ابن سنان عن مفضل ابن عمر، توحید مفضل مال این بوده، خب جلالت قدرن و یونس ابن زبیان که حالای خودش مهم نباشه، مفضل از امام صادق نقل میکنه. محمد ابن سنان والی بودنش رو نشنیدم، ولی در مورد خمر و اینا ازش میگن که خیلی رعایت نمی کرده و موارد داشت. قال بینما موسی علیه السلام یناجی ربه، در حالی که موسی داشت مناجات با خدا میکرد، از رعا رجلن تحت ظل عرش الله، نگاه کردید که یک مردی زیر سایه عرش نشسته، خوش و خرم، دست و زده به زیر شونه، داره خوش میگذرونه. فقال یا رب من هذا الذی قد ازل له عرشک، این کیه که عرش تو بر او سایه انداخته؟ قال هذا کان بارن به والدی، این بار به والدینه و لم یمشه به نمیمه و مشیه به نمیمه نمی کنه. خب از این آیا حرمت در میاد یا نه؟ نه. ببینید یادتون باشه در بحث حلق لحیه یه بحث مطرح بود، مرحوم آقای نایمی گفته بود آیا حلق لحیه حرامه یا اعفاء لحیه واجبه، یعنی گذاشتن در اینجا. اون وقت این بحث هست که آیا توهین به والدین حرامه یا بر به والدین یک استحباب و یک وجوب خیلی بالا داره. در این که توهین به والدین حرامه مسلمه، اما این ثوابی که به این دادن به خاطر این نبوده که ترک گناه کرده، این علاوه بر ترک گناه یه کاری کرده که عبارت بشه از چی؟ از محبت زیاد به والدین. پس این ثواب رو به خاطر استحباب گرفته. اون وقت ممکنه بگیم عدم مشی به نمیمه مستحبه، استحباب عدم مش در نمیاره که مشی حرامه. عدم مشی به نمیمه یه مستحب خیلی مؤکدیه، اما حالا ترک مستحب که حرام نیست که. به این جهت از این روایت ممکنه استفاده حرمت نشه. دقت کنید چون من دیگه وقت نبود این بحثا رو زل روایات به طور معمول می نوشتیم، دیروز ننوشتم دیگه، اینا رو خودتون بعداً اضافه کنید. روایت بعد، روایت صفوان. حسین ابن سعید در کتاب زهد از صفوان ابن یحیی عن بعض اصحابه از امام صادق علیه السلام مرسل است، می فرماید ان الله اوها الی موسی که ان بعض اصحابک ینم علیک، نمامی میکنه علیه تو، یعنی حرف تو رو برمیداره میبره بین اون میزنه، دستت میندازه پشت سرت حرف میزنه، ظاهرا علیه خود موسی حرف میزنه، چون بعدش هم میگه فحذر رو ازش برحذر باش. خلاصه یکی تو مجلس شما هست که حرف بیرون میبره همین. فقال یا رب لا عرفه، من نمیشتسمش، فاخبرنی به حتی عرفه، به من بگو این کیه تا او رو بشناسم. فقال یا موسی، ای موسی، ابت علیه نمیمه و تو کلفونی ان اکون نماما. من خودم میگم نمامی بد و خودم نمام بشم. بعد او گفتش که موسی گفت خب پس حالا ما چیکار کنیم وسط؟ بالاخره این دشمن رو یه جوری به ما معرفی بکن. یا رب و کیف اصنع. فقال یا موسی فرق اصحاب که عشره عشره، دهتا دهتا کن، سم مغره بینه ها برعه بنداز. دقت کنید این روایت رو بسیاری در بحث حجیت قرعه آوردن، یه بحثی از قواعد فقهیه که سالی بحثش کردیم و نمیدونم آیا مضبوط هم شد یا نشد. بحث قرعه است، جز قواعد فقهیه یکی از بحثا بحث قرعه است که حالا آیا اماره است، یعنی واقعا مصیبه، که ذیل همون بحث قرعه بحث استخاره رو هم یه عده مطرح کردن، یعنی کسایی که بحث استخاره رو فقهی بررسی میکنن ذیل بحث قرعه میارن که ول قرعه لکل امر مشکل، بعد مشکل چیه و اینا بحثش میشه اونجاست. نگاه بکنید مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیش آورده، از قول یه عده میگه که استخاره دلیل بر وجود خداست، چون از این بر مسلم میگیره، میگه خب وقتی که استخاره میکنیم حتما مصیبه، حتما اصابت میکنه، اینو مسلم میگیره، میگه خب اگر خدایی در کار نباشه چجوری این همیشه حتما مصیبه، یعنی از این طرف داره، حالا که اصل این ورش محل تردیده، خب از کجا میگه حتما مصیبه؟ چون شما استخاره میکنی بری مشهد العیاذ بالله زبان امرار میری تصادف میکنی تو را کشته میشی، بعدن من میگم آقا اگه میمون دین شب بمیرم، بالاخره هر چیزی یه فرضی داره دیگه، بدتری داره، هر چی بگی بدتر داره. این از دلیل بر مصیب بودن نیست، چون اینجوری باشه هر چیزی مصیبه، مصیب بودن باید چیزی باشه که شما بتونی محک تجربه بش بزنی، ولی هر بلای سر یکی بیاد بگه اگه نشده بود بدترش میشد. اینو نگی هم اینجوره، خدا رحمت کنه گذشتگان همه رو. مرحوم عبوی ما رفته بود دفعه چشمش درد میکرد، رفته بود دکتر، بعد از یک ساعت که معالجه کرده بود گفته بود از سه حال خارج نیست، یا بهتر میشه یا بدتر میشه یا همجور میمونه. ایشون گفت من قبل اینکه بیام پیش تو هم همینو میدونستم، از این سه حال خارج نیست. داستانی که در اینجا هم وجود داره همینه، به این که مصیب باید با یه محکی بشه اصابت رو محاسبه کرد، و الا شما هرچی بدون استخارم به مردم بگو هر بلای سرشون اومد احتمال داشت بدتر از این بشه. این دلیل نمیشه که شما یک اصابت رو بیارید. حالا در بحث قرعه این بحث روایت حضرت موسی میاد، در بحث قرعه دو مبناست، آیا اماره است یعنی واقعا واقع نمایی میکنه، یا اینکه نه اصول عملی است. خب در مقام شک چیکار کنیم؟ بالاخره در مقام شک باید کاری بکنیم، میشه تحیر داشت که مثل براعته، ایش که نمیگه اصل براعت مصیبه، حجته، مثل اصل تخییره، نمیدونه این یا اون یک شبش هست، ممکنه شما اونو بگی من اینو بگم، یه فقیه تخییره روایت اول بگه، فقیه دوم تخییر روایت دوم بگه، پس این دلیل بر این نیست که بگیم که این اماره است، بلکه اصل عملی است داله بر حجیت، منتها حجیت قرعه رو از این روایاتش در میاریم، یه امرو غلایی هم هست، شاید لعل اگر روایت هم نداشتیم خب وقتی نمیدونیم چی کار بکنیم باید یه کاری بکنیم دیگه، بالاخره باید یه میشه که نشست نگاه کرد، بالاخره یه کاری باید کرد. ثم اقرع بینهم قرعه بنداز، فان السهم یقع علی عشرة التي هو فیهم. کسایی که میگن نها کنید این داره میگه قرعه میفته سراغ اون کسایی که واقعا، این در رابطه با حضرت موسی و این اتفاق خاص و تفضل الهی به اوست، نه اینکه همه جا اینجوریه. ثم تفرقهم و تقرع بینهم، دوباره اون دهتایی که بودن رو پنج تا کن، سهم بنداز تیر رو میفته رو اونا، سهم و بنداز روشون ظاهرن، یعنی مثلا یه چوبی رو میگیرن میگن خب حالا تو یکشو انتخاب بکن. قدیم هم در بحثا اینجوری بوده، این نوع قرعه کشی این بوده که یه دو تا چوب میگرفتن دستشون، یکیشو علامت میزدن، بعد اینجوری اینجوری میچرخوندن که معلوم نشه کدومه، میگرفتن دنبش رو طرف مقابل، گفتن یکی انتخاب بکن. خب اون که نمیدونسته شما کدوم علامت زدی، از همین کاریه که الان اسمشو مینویسن میگذن تو گلدون. اون وقتا کلا نوشتن و کاغذ و اینا نبوده که بخوان بنویسن، نوع قرعه زدن به این سبک بوده. تو انصاب و ازلام در قرآن یکی از بحثا هست دیگه، تیر میگرفتن، یعنی تیره همین تیری که باش شکار میکردن، یا چوبی مثلا میگرفتن، یه سریش رو روش شماره های مختلف میذاشتن، نوشته 19 سهم میکردن. اون وقت آدم هایی که برمیداشتن یکیشون باید مثلا 10 سهم میداده، یکی 4 سهم میداده، یکی 5 سهم میداده، میشده 19 تا، ما بقیه هم مرخص بودن، پول اینجوری تقسیم میکردن، یعنی نوع قمار بوده. قال فلما رأى الرجل ان السهم تغرع، داره سهم قرعه ازش میندازه، تغرع قام بلند شد، فقال یا رسول الله انا صاحبو، که من همونیم که این کارا رو کردم، ولا والله لا اعود ابدا، دیگه این کارو نمیکنم. خب از این روایت حرمت در نمیاد، مذمت استفاده میشه، اما لو فرس که خواستیم ازش استفاده حرمت هم بکنیم محتاج یک قاعده اصولیه. چیه؟ استصحاب شرایع سابقه. یعنی شما بتونید بگید چیزی که در شرایع سابقه بوده بعدن استصحاب شده. استصحاب احکام شرایع سابقه البته قابل اثبات هست، چیزی نیست که بگیم قابل اثبات نیست. روایات وسائل تمام، رسیدیم به روایات کشف الریبه شهید ثانی. در اینجا شهید ثانی هم در کشف الریبه دقیقاً مسیری را پیموده که فیض کاشانی در محجة البیضاء، یعنی برداشته عیناً احیاء العلوم غزالی رو این قسمت وارد کرده، لام تا کام دقیقاً مسئلش رو آورده. ولی ما طبیعتاً تمسک به روایت شهید ثانی میشه، مرسلات شهید ثانی قابل اعتماد تره، ولی اون که الان میدونیم که اونها رو از غزالی آورده، چون روایت هم اخلاقی، مضامینش هم تکراریه، طبیعتاً آقایون فقها خیلی به سند احتیاجی نداشتند. بحث ادامه داره شنبه.